السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وحب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا القسم میدهیم به حق اولیاش لحظه به لحظه عمر و این جلسه مون رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی و شاکر اونها باشیم انشاءالله. سروران عزیزی که شبهای گذشته در محضرشون بودیم، بحثی رو که داریم با هم دیگه مرور میکنیم، ویژگی ها و خصوصیات آخر الزمان و وظایف منتظران در آخرین مراحل انتظار هست. هر شب یکی از ویژگی ها رو تقریبا خدمت دوستان تقدیم کردیم. امشب با توجه به دو آیه‌ای که حالا انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهم کرد، وارد ویژگی های چندگانه منتظران زمین ساز ظهور امام زمان خواهیم شد. قبل از این که این آیه رو تقدیم کنم، ویژگی آخر الزمانی که حالا مرتبط می شود با این دو آیه و شبهای بعد بیشتر روش مانور می دیم، اینه که صحنه آخر الزمان صحنه مسابقه تربیت نیروی مقدم چین ظهوره. صحنه آخر الزمان یکی از ویژگی هاش اینه، صحنه مسابقه است. یعنی دیگه بحث این نیست که ما خوب باشیم، بحث خوبتر بودنه. حالا بحث مسابقه و این رو فردا شب بیشتر روش مانور میدیم. امشب اگه بتونیم همین دوتا آیه رو خدمتون تقدیم کنیم و ویژگی هایی که برای آخر الزمان بیان کرده و بسیار برای ما ایرانی ها یک نقطه تشویقی مثبتی را ازش استفاده می کنیم بنا به تفاسیر، انشاءالله امشب بتونیم این دو تا آیه رو کامل خدمتون تقدیم کنیم تا فردا شب بحث این که باید توی این مسابقه چیکار کنیم. سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم،
صلی علی محمد و آل محمد
و عجل، که فکر بکنم شب اولی بود که این بحث رو شروع کردیم، یه آیه ازش خوندیم که ازش استفاده کردیم باید خط شهدا رو ادامه بدیم، بسیار سوره عجیبیه و یک سوره فوق العاده و استثنایی است. سوره ای است که همچنان که از نامش پیداست و نام مقدس پیغمبر در این سوره آمده و اصلا این سوره عنوانش عنوان نام مقدس پیغمبر هست، سوره ای است که مورد توجه پیغمبر هم بوده. تعابیری در این سوره هست که در جای دیگر قرآن نمیتونیم ببینیم. من امروز عمدن سرچ کردم چند تا از تعابیری که تو اینجا هست ببینم جای دیگه قرآن وجود داره، دیدم نیست. کل این سوره تقریبا درباره مؤمنین و کافرین داره صحبت میکنه. یک آیه‌ای که اون شب اول خوندم درباره شهداست که اونجا بیان میکنه که شهدا کسانی هستن که عملشون تباه نمیشه. چی بود تعبیرش اگه یادتون باشه؟ لن یضل اعمالهم. این تعبیرم یه تعبیر منحصر به فردیه که در جای قرآن دیگه نمیبینیم. شهدا الذین قتلوا فی سبیل الله، کسایی که در راه خدا کشته میشوند، شهید میشوند، خدا اینا رو خیلی براشون مقام قرار داده. یکی از امتیازهایی که خدا برای اینا قرار داده، خدا پای خون اینا وایساده، نمیذاره خون اینها تباه شود. خیلی از بزرگان سیاسیون ما معتقدن که خون شهید سلیمانی اثرش از وجود خود شهید سلیمانی موثرتر بود. خون این شهید بزرگوار اثری که ایجاد کرد از وجود خود ایشون اثرش بیشتر بود. چرا؟ چون خداوند فرمود لن یضل اعمالهم و یصلح بالهم. خدا پای کار این شهدا وای میسه، خدا نمیذاره اعمال اونها تباه بشه. تعابیری که برای کفار آورده اون تعابیرم منحصر به فرد، جای دیگه نیست. من یه چند تا از تعابیرشو بگم تا برسم به اون آیه‌ای که مد نظرم هست. مثلا داره والذین کفروا فتعسل لهم، کسانی که کافر شدن. چون این آیه این سوره هی داره کفار و مؤمنین رو با هم مقایسه میکنه و آثار کفر و آثار ایمان رو بیان میکنه، یه آیه درباره مؤمن یه آیه درباره کافر. تا آخر تعابیری که درباره کفار هست یک تعابیر منحصر به فرده، والذین کفروا فتعسل لهم، کسانی که کافر شدند خداوند میفرماید هلاکت و نابودی برای آنهاست. تعسل لهم شما در هیچ جای قرآن نمیبینید. و اضل اعمالهم، اعمالشون هم تباه میشه. کسانی که کافر میشن شاید یه اثر دنیایی خلق کنند ولی این عمل برای آخرت نمیمونه، عمل تباه میشه، اثری نداره. کاری که به پشتوانه کفر باشد اثری نداره. از آن مقام معظم رهبری با صلابت فرمودن شما دیگه از این به بعد هر نقشه ای بر علیه ما بکشید ضررش به خودتون برمیگرده و همینطور هم داره میشه. فرمودن شما در هر مرحله ای بخواید با ما در بیفتید، ما در همان سطح با شما در میفتیم و نشونم دادیم که در افتادیم. چرا؟ چون اونا کاراشون دیگه اثری نداره، دست و پاهای آخرشون رو دارن میزنن. در آیه 10 میفهمد دمر الله علیهم، خطاب به کفار. این سوره حالا میگم چه خصوصیاتی داره. این کفار منظور کفار آخر الزمانیه. حالا میرسیم به آخرین آیه، معلومه این خصوصیات ویژه‌ای که برای کفار آورده کفار صدر اسلام نیست، کفار آخر الزمانیه. دمر الله علیهم، خدا اونها رو نابود میکنه. این تعبیر دمر الله علیهم هیچ جای دیگه قرآن نداریم. ما خیلی آیه درباره کفار داریم اما این تعابیر این سوره یک تعابیری استثنایی و منحصر به فردیه که جای دیگه نیست. دمر الله علیهم، خدا اونها رو دمر میکنه، خدا اونها رو نابود میکنه. خیلی تعبیر از نظر ادبیات عرب خیلی تعبیر شدیدیه برای نابودی. آیه 11 ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین که حالا با شواهدی میگیم این کافرین شاید کافرین آخر از زمانی باشه، لا مولا لهم، یاوری نخواهند داشت، پشتوانه‌ای نخواهند داشت. خودشون پشت به پشت هم میدن اما این پشتوانه محکمی نیست. آیه 12 والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. خیلی این تعبیرم تعبیر خاصی که فقط تو اینجاست. کفار این گونه ان که دنبال دنیاشونن، یتمتعون از دنیا میخوان بهره ببرن، یاکلون کما یاکل الانعام مثل چارپایان که میخورن، اینها هم به فکر دوشیدن چارپایان هستن. کفار اینجوری هم مثل چارپایان میخوان بخورن، یعنی هیچ تعقلی پشتش نیست. اکل چارپا چجوره؟ یک اکلیه که کار نداره چی خوبته چی بدته، میخوان بخوره فقط. اینا هم فقط میخوان بدوشن. کفار آخر زمانی اینگونه هم. این تعابیری که خاص این هاست. و نارو مسول لهم، دنیاشون رو بهشون خدا میگه میدیم، میخورن، بهره میبرن مثل انعام، ولی آخرتشون بدونید سرانجام کارشون و نارو مسفن لهم آتشه. این تعابیری که برای کفار تو این سوره برده. تا میرسیم به آیه آخر این سوره مبارکه که مد نظر ماست. آیه آخر چه میفرماید؟ خطاب به مؤمنین زمان پیغمبر. فرماید ها انتم ها اولا، ای مؤمنین آگاه باشید. ها اینجا های تنبیه، ها ها حواستون جمع کنید، آگاه باشید. انتم ها اولا، شماها ای کسانی که زمان نزول پیغمبر قرآن داره براتون نازل میشه، شماها، خطاب به شماهاست، شماها کسانی هستید، تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، دعوت شدید که در راه خدا انفاق کنید. اما چیکار کردید؟ فمنکم من یبخل، برخی از شماها بخل ورزیدن، انفاق نکردن. انفاق فی سبیل الله، اعم از انفاق جانی و انفاق مالی، همراهی نکردید. عده‌ای از شما مؤمنین آخر مؤمنین زمان پیغمبر بخل ورزیدید از اینکه همراهی پیغمبر کنید. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، حواستون باشه شما که بخل می‌ورزید دارید نسبت به سعادت خودتون بخل می‌ورزید، ضرر این بخل به خودتون برمیگرده. چرا؟ والله الغنی، خدا که بی‌نیازه، و انتم الفقرا، شما نیازمندید، شما نیاز داشتید که انفاق کنید و با این انفاقتون به سعادت برسید، اما نکردید، بخل ورزیدید. اما اشکال نداره، شما اینجوری هستید ای مؤمنین زمان پیغمبر، شما اینجوری هستید. و این مد نظرم این فرازه، و این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ای مؤمنین زمان پیغمبر، شمایی که بخل می‌ورزید، این تتولو اگر از دین رویگردان شوید چه اتفاقی میفته؟ یستبدل قومن، خدا یک گروهی رو میاره، خدا یک قومی رو میاره که اینا دیگه مثل شما نخواهند بود، اینا مثل شما دیگه زیرابی نمیدن، اینا دیگه بخل نمیبرزن، اینا دیگه از دین رویگردان نخواهند بود. شما یه خط در میون پای دین وای میسید، اینا محکم پای دینشون وای میسن. وقتی این آیه نازل شد داره یه پیشگویی میکنه، آی کسانی که ایمان آوردید به پیغمبر اما محکم پای ایمانتون وای نستادید، بحث انفاق میشه انفاق نمیکنید، بحث پای دین ایستادن میشه پای دین وای نمیسید، بحث زکات میشه یه خط در میون زیرابی میرید، بحث جنگ و جهاد و دفاع جانانه از حریم اسلام میشه فرار میکنید. شمایی که اینجوری هستید، از دین روی گردان هستید، بدانید خداوند یه قومی رو جایگزین شما میکنه که اونا دیگه مثل شما اینقدر سست عنصر و فراری نیستن. خب وقتی این آیه شریف نازل شد سوال ایجاد شد، عربه میخونه میفهمه، یا رسول الله این قومی که خدا گفته جایگزین میکند، از قاعده استبدال خدا تو این آیه صحبت کرده، این قوم چه قومیه؟ کیانن اینها که میخوان جایگزین ما بشن؟ عرب غیرت داره، تعصب داره، عرب پای دین نمیسته اما تعصب داره، نمیخواد کسی بیاد جایگزین اون بشه، نمیخواد کسی بیاد جایگاه او رو بگیره. براشون سوال ایجاد شد، یا رسول الله اینا کیانن که میخوان جای ما رو بگیرن؟ در اون جمعی که سوال شد، حضرت اشاره کردن به یک شخصیت ارزنده از اصحاب به نام سلمان فارسی. دست زدن به شانه سلمان، فرمودن این قوم من قوم سلمان. بعد حضرت یه خصوصیتی آوردن برای این قوم، فرمودن هذا، این سلمان و قومه، والذی نفسی بیده، قسم خورد پیغمبر به آن کسی که جان من در دست قدرت اوست، لو کان الایمان منوتا بالثریا لتناوله رجال من فارس. فهمیدی؟ حضرت فرمودن والله به اون خدایی که جان من در دست قدرت اوست، این شخص سلمان و قوم این سلمان مردانی هستند که اگر ایمان بره تو آسمون، منوط به آسمون بشه، اینا میرن ایمانو به چنگ میارن، یعنی پای ایمان و دینشون اینگونه میستن. تفاسیر سنی و شیعه، کتب حدیثی سنی، سنن بیهقی، سنن ترمذی، تفاسیری مثل تفسیر قرطبی، روح البیان، مجمع البیان، تفسیر مراغی، این چند تا تفسیر رو تو تفسیر نمونه اوورده. همه این تفاسیر این روایت رو اووردن، این آیه رو تفسیر کردن به قوم سلمان. تو خود این روایت هم میگه فارس، رجال من الفارس، از فارس، از غیر عرب، عجمهای ایرانی و فارسی چنین شخصیتی هستن که قرآن دربارشون حرف میزنه. این یه آیه. حالا در روایات داره تفسیر کردن، اونم بخونم براتون یه روایت. در تفسیر قمی داره منظور از تتولو که روی گردان، میگه اگر شما روی گردان شوید یه قومی میاریم که جایگزین شما بشه، تفسیر کرده در تفسیر قمی از آقا امام صادق، فرمود تتولو عن ولایت امیر المؤمنین. این که قرآن میفرماید اگر شما روی گردان شوید، منظور روی گردان از چی؟ ولایت امیرالمومنین، اون چیزی که بعدن اتفاق افتاد. ولا یکون و امثالکم، مثل شما نخواهند بود. در چه چیزی مثل شما نخواهند بود؟ فی معاداتکم و خلافکم و ظلمکم لآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تو این که دشمن اهل بیت میشید، ظلم به اهل بیت میکنید، اینا مثل شما نخواهند بود. دو تا مطلب از این آیه میفهمیم. یک، این آیه درباره گروهی هست که ایرانی هستن، از قوم سلمان هستن، و دو، پای کار امیرالمومنین ایستادن، شیعه هستن و ایرانی. یه آیه. آیه بعدی از سوره مبارکه مائده آیه 54. سوره مائده هم یک سوره فوق‌العاده ایه. آیات ولایت، آیه تکمیل دین، آیه ابلاغ ولایت امیرالمومنین، اینا و این آیه که میخونیم تو این سوره هست. 3-4 تا آیه شاخص ولایتی داره، آیه که مربوط به امیرالمومنینه. آیه 3 میفهمند الیوم اکملت لکم دینکم. آیه 54 همین آیه‌ای که میخوام براتون بخونم، آیه 55 آیه ولایتی که بعد از همین آیه است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، آیه 55 سوره مائده. و آیه 67 هم آیه تبلیغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این آیه 4 تا این سوره 4 تا آیه داره که مربوط به ولایت امیرالمومنینه. آیه 54 میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. آی کسایی که ایمان آوردید زمان پیغمبر، اگر از شماها از دینتون برگردید، مرتد بشید نسبت به دینتون، اون دستوری که خدا آورده تو همین سوره مائده، چون سوره مائده آخرین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده، دستور ولایت امیرالمومنین تو آخرین سوره، اگر شما مرتد شوید نسبت به ولایت امیرالمومنین، مرتد شوید نسبت به اون چیزی که باعث تکمیل دینتون شده، یرتد منکم عن دینه، این دین چه دینیه؟ همین دینی که تو همین سوره تکمیل شد. اگر شما مرتد شوید از دینتون، فسوف یعطی الله بقوم، خدا یه قومی رو میاره که این قوم 5 تا خصوصیت داره، تو همین آیه خصوصیاتش رو بیان میکنه. علامه طباطبایی میفرماید این آیه مضمون همون آیه سوره محمد، آیه آخر سوره محمد. این قومی که اینجا ازش صحبت شده که حالا 5 تا خصوصیت براش میگه براتون بیان میکنم، علامه طباطبایی مفسری که اشراف بر قرآن، اشراف بر حدیث و سبک تفسیری علامه، تفسیر قرآن به قرآنه، قرآن رو با قرآن تفسیر میکنه، آیاتو به هم میچسبونه، ارتباط بین آیات برقرار میکنه، چنین شخصیت مفسر با این تبحر میگه این آیه همون مضمون آیه آخر سوره محمد، چون اول اون آیه نازل شد بعد این آیه نازل شد، این آیه همون آیه است، این قومی که اینجا هست همونه. اتفاقا تو تفاسیرم داریم، روایاتی داریم که بعضی روایات میگه این قوم، حالا خصوصیاتشون رو میگیم، این قوم کیانن؟ داره همون قوم سلمان، و این روایتی که براتون خوندم ذیل این آیه هم آمده. تو بعضی روایات داره منظور از اون شخص، اون قوم، قوم نبوده، امیرالمؤمنینه و مربوط به یوم الخیبره، مربوط به فتح خیبره این آیه. بعضی تفاسیر اینو گفتن. چرا؟ چون اونجا داره وقتی اولی و دومی و سومی رفتن در فتح خیبر ناکام برگشتن، امیرالمؤمنین در بستر بود، مبتلا به چشم درد شده بود. آقا رسول الله فرمودن فردا لأعطین الرای غدا رجلا یحب الله و رسوله، فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که خدا و پیغمبر رو دوست دارد، و یحبه الله و رسوله، خدا و پیغمبر هم او رو دوست داره. حالا جالبه تو همین آیه اولین خصوصیت و دومین خصوصیتی که برای این قوم میاره اینه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اولین و دومین صفات این قوم اینه که هم خدا اونا رو دوست داره و هم اونا خدا رو دوست دارن. پیغمبرم فرمودن فردا پرچم را به دست کسی میدهم که هم خدا و پیغمبر او رو دوست می‌داره و هم او خدا و پیغمبر رو دوست داره، که فردا پرچم رو دادن دست امیرالمومنین. بعضی از روایات گفتن این آیه درباره امیرالمومنینه. تو بعضی روایات داره مربوط به روز خیبره، تو بعضی روایات می‌فرماید که مربوط به جنگ با ناکسین و مارقین و قاسطینه، اون سه تا جنگی که امیرالمومنین کردن، کسانی که خالصا لله پای رکاب امیرالمومنین موندن، منظور اینان. و در بعضی روایات داره که این آیه مربوط به یاران امام زمان در آخر زمانه که از قوم سلمان هستن. اگه بخوام این 4 دسته روایات رو با هم جمع کنیم، جمعش اینه: اولا شخصیتی مثل امیرالمومنین، شخصیتی مثل سلمان در رأس این قوم هستن و این قوم مرتبط به این 2 شخصیت هستن، مرتبط به امیرالمومنین هستن یعنی شیعه امیرالمومنینن، مرتبط به سلمان هستن یعنی از قوم سلمان هستن. جمع‌بندی روایات تحت این آیه که 4 دسته روایته اینه که این قوم افرادی از مؤمنین، شیعیان ایرانی آخر از زمانی هستن، کسانی که زمین چینی ظهور امام زمان میکنن. خب حالا این چه خصوصیتی داره این قوم؟ حضرت فرمودن اولین خصوصیتشون یحبهم، اول یه دور بخونم بعد یکی یکیشو براتون توضیح بدم، و یحبونه، خدا اونها رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. در هیچ جای قرآن شما پیدا نمی کنید که خدا بگه من یه قومی رو دوست دارم. ان الله یحب التوابین داریم، خدا توابین رو دوست داره. یحب المتطهرین رو داریم، یحب المحسنین داریم. اما اینکه یک جایی از قرآن شما پیدا کنید خدا بگه من یه قومی رو دوست دارم، یه گروهی رو دوست دارم، هیچ جای قرآن پیدا نمی کنیم. تنها جایی که خداوند می فهمد من یه قومی رو دوست دارم همینجاست. این قوم هم گفتم کیانن و یحبونه، اونا هم خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، این گروه در بین خودشون در بین مؤمنین متواضع هستن. 3-4 اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار نسبت به دشمنان محکم ایستادن. 5 لا یخافون یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا می ایستن مجاهده می کنن، مثل اون قبلی ها نیستن که بترسن و از سرزنش کنندگان هم ترسی ندارن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، این گروه با این خصوصیات از فضل خداست که این مقام رو پیدا کردن و خدا به هر کسی بخواد این فضلش عنایت میکنه. خب حالا این خصوصیات چیه؟ اولین خصوصیت، خدا این گروه رو دوست داره. چرا خدا اینا رو دوست داره؟ تو روایت داریم احب الله، پیغمبر فرمودن، صداتون رو یه خورده بیشتر کن، احب الله من احب، بگید بلند بگید، حسینا، احب الله من احب حسینا. یکی از دلایل محکمی که خدا اینها رو دوست داره چون اینا پای کار ابی عبدالله استادن. احب الله من احب حسینا چون اینا حسین رو دوست دارن، چون رمز ظهور امام زمان که اینها قومی هستند که میخوان مقدمه چینی کنن برای ظهور، رمز ظهور امام زمان محبت به ابی عبدالله است. رمز بودن در سپاه منتظران امام زمان اینه که محبت ابی عبدالله داشته باشن. برادران گره خورده ظهور امام زمان با جریان عاشورا گره خورده، جدا نیست. شما تو زیارت عاشورا دو بار دارید طلب سارع کم میکنید، از خدا میخواید روزیمون کنه. ارتباط عجیبی است بین قیام عاشورای امام حسین و ظهور امام زمان. لذا شما نگاه کنید امام زمان وقتی میخواد ظهور کنه خودشو به کی معرفی میکنه؟ به امام حسین معرفی میکنه. خودشو به پیغمبر معرفی نمیکنه، خودشو به امیرالمومنین معرفی نمیکنه. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، ارتباط هست. این قوم آخر الزمانی که یکی از خصوصیاتشون اینه که خدا اونها رو دوست داره، روایات میفرماید احب الله من احب حسینا، چون اینا پای کار ابی عبدالله ایستادن. رمز ایستادگی اینها اقتدای به ابی عبدالله است. چرا میخوان مجالس امام حسین رو کم رنگ کنن؟ چرا اینقدر ضربه میخوان به مجالس امام حسین بزنن؟ چرا نمیخوان نام عاشورا باشه؟ چرا به انهای مختلف تو مراسمات ما شبهه میکنن؟ چرا اینقدر ما رو دست میندازن؟ چرا اینقدر هو میکنن؟ چرا نمیخوان نام حسین باشه؟ چون میدونن رمز فرج امام زمان اینه که پای کار امام حسین بیستید، از امام حسین الگو بگیرید. تو همین مجالس مگر امام نفرمودن اگر محرم و صفر نبود انقلاب ما به جایی نمیرسید، اسلام زنده نمیمان، انقلاب ما اصلا برگرفته از محرم و صفره. یحبهم، خدا اینا رو دوست داره. چرا؟ چون اینا پای کار حسین ایستادن. اینها هم خدا رو دوست دارن، یحبونه، اینا هم خدا رو دوست دارن. چرا خدا رو دوست دارن؟ چون معرفت پیدا کردن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خدا میفرماید ای پیغمبر بگو اگر خدا رو دوست دارید از من پیغمبر تبعیت کنید. این قوم از پیغمبر تبعیت کردن در ولایت امیرالمؤمنین، به خاطر همین خدا رو دوست دارن، معرفت دارن به خدا، تبعیت کردن از پیغمبر، پای کار امیرالمؤمنین ایستادن، افتخار ولایت امیرالمؤمنین دارن، لذا خدا رو دوست دارن. دیگه چی؟ اذلتن علی المؤمنین، این قوم تو بین خودشون نرمن، متواضعن، ذلیلن، بین خودشون کوتا میان با هم دیگه. آقا امام صادق فرمود اشتباه و خطای برادر دینیت رو بپذیر و ازش بگذر تا چی بشه؟ تا بتواند سرمایه‌ای باشد برات که بتونی مقابل دشمن بیستی. با برادر دینید، با بچه هیئتی متواضع باش، دلاتونو به دل هم بدید، هم افزایی که شبای قبل گفتم، صابرو اسبرو و صابرو و رابطو، دلاتونو با هم محکم کنید، نسبت به هم متواضع باشید، اجتماع قلبی داشته باشید. مؤمنین آخر زمان اینجوری باشن. از ویژگی های منتظران ظهور اینه، اذلت علی المؤمنین، تو بین خودمون باید ذلیل باشیم، متواضع باشیم، مهربان باشیم، نرم خو باشیم. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رو، درس گرفته بود، بی خود به جایی نرسید حاج قاسم، تمام اینا رو آموخته بود، در گوشت و پوست و خونش عجین شده بود. اذلت علی المؤمنین، چقدر متواضع بود، چقدر دوستش داشتن. تو روایات داره فرماندهان ظهور امام زمان کسانی هستند که هر جا میرن مردم از خاک پاشون تبرک میجوین. برید ببینید کرمان چه خبره، مردم از خاک قبر ایشون دارن تبرک میجوین. حضرت فرمودن اینقدر اینا مقام پیدا میکنن میشن قبله حاجات. چرا این مقام پیدا میکنن؟ چون متواضع میشون، اینقدر بزرگ شدن اینها، بزرگشون به چیه؟ به تواضعشونه، همدل هستن، متواضعن. فرمانده یک نیروی نظامی بین المللی شما نگاه کنید چقدر متواضع، چقدر متواضع، اونایی که باش ارتباط داشتن چقدر نرم خو نسبت به خانواده شهدای مدافع حرم، چقدر متواضع نسبت به پدر و مادرهای شهدای مدافع حرم. اذلت علی المؤمنین، تا این اذله نباشد نمیتواند اون ویژگی بعدی باشه که عزت علی الکافرین. امام صادق چقدر جمله قشنگی فرمودند، فرمودند ای مؤمنین نسبت به برادران دینی خودتون متواضع باشید، از خطاهاشون بگذرید، همدل باشید، تا این یک سرمایه‌ای بشود بتوانید عزت علی الکافرین. تو جای دیگه هم داره اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تو بین خودتون مهربان باشید اما مقابل دشمن محکم بایستید. ایشون به همین اندازه‌ای که نسبت به برادران دینی، نسبت به سربازا، نسبت به زیردستا، نسبت به خانواده‌های شهدا متواضع بود، همین اندازه و به مراتب بالاتر در مقابل دشمن محکم ایستاد. جمله‌ای که نسبت به اون رئیس جمهور خائن آمریکا فرمود ای قمارباز من خودم به تنهایی برای تو کافیم، جمهوری اسلامی نمیخواد، من سلیمانی به تنهایی برای تو کافیم که مقابل تو بایستم و میترسیدن. چرا یه رئیس جمهور یه کشوری که برای خودش ابرقدرت خودش پشت کار این میسته که ایشونو ترور کنه؟ معلومه خیلی قدرت بزرگیه، خیلی قدرت بزرگیه، خیلی خار چشمی بود برای کفار. اشداء علی الکفار عزة علی الکافرین، این از ویژگی‌های آخر زمانیه. لا یخافون لومة لائم، از هیچ چیزی هم باکی ندارن، از هیچ چیز ترسی ندارن، ملامت میکنن بکنن. چقدر پشت سر این شهدای مدافع حرم حرف زدن، چقدر مطلق گفتن، چقدر انگ زدن بهشون، کار خودشون رو کردن. اگه میخواستن پای این حرفا و پای این ملامت ها و چقدر خون دل خوردن خانواده هاشون، چقدر خون دل خوردن مادران شهدای مدافع حرم، چه حرف هایی که لایق خودشون بود زدن برای اینا. اینا برای پول میرن، اینا برای دنیا میرن، اینا برای پست و مقام میرن، اینا برای شهرت میرن. چقدر بهشون پول میدن، چقدر اونجا دارن خوش میگذرن، رفتن از فلانی دفاع کنن، چقدر پول داریم خرج اونا میکنیم. پر بود روزنامه هاشون، پر بود فضاهای رسانه‌ایشون، فضاهای مجازشون از این متلک ها، از این ملامت هایی که میکردن. اما اونو پای کار ایستادن، اصلا گوش به این حرفا ندادن. تبلور این آیه رو شما دارید میبینید تو این مدافعین حرم که پای کار ایستادن، پای کار ظهور ایستادن. اینا ویژگی های این قوم آخر زمانیه. حالا تکلیف ما چیه؟ تکلیف مشخصه برادرها. قوم معلوم، ایرانی، شیعه. شما دیگه کجا میخواید پیدا کنید؟ چه زمانی میخواید دیگه پیدا کنید؟ این ویژگی هاییست که باید برسیم. این که میگه این گونه هستن یعنی باید این گونه باشن، داره به ما خط میده. این که میگه قوم آخر از زمانی که پای کار ظهور امام زمان میایستند این خصوصیت ها را دارد، یعنی باید این خصوصیات رو داشته باشیم. یعنی اگه میخوای به ظهور برسیم باید اینا رو تربیت کنیم. فلسفه تشکیل انقلاب اسلامی همین بوده. حکومت اسلامی اومده که این نیروها رو تربیت کنه. اینقدر فراز و نشیب هایی که ما تو انقلاب داریم، اینقدر مسئولین ما بالا پایین میرن، اینقدر دزد و نمیدونم اختلاسی و این چیزها میاد، اینقدر کسانی میان که پشتوانه های غربی دارن. دیشب گفتیم فتنه هایی میاد که روشنه، روشنی این فتنه ها به چیه؟ کسانی پشت این فتنه ها هستن که دشمن اهل بیتن. وقتی آمریکا، وقتی صهیونیست، وقتی منافقین از یک گروهی دارن حمایت میکنن، حتی رنگ روسری اون مریم رجوی میشه رنگ شعار تبلیغاتی بعضی. خب معلومه دیگه، شفافتر از این روایات هم برای ما بیان کرده. چرا تو این فتنه ها ما روشن نشیم؟ فتنه های آخر زمان این گونه است. این همه فراز و نشیب، این همه فتنه ها، این همه درگیری ها، 10 سال یک بار برای ما برنامه ریختن. فتنه 77، فتنه 88، 78، 88، فتنه 98. خدا حفظ کنه رهبر معظم انقلاب رو، حضرت آقا رو. کشوری که ولی فقیه بالا سرش باشه با همه این خطاها، با همه این اشتباهات ول نمیشه. شما این انقلاب هایی که اطراف تو کشورهای اسلامی شکل گرفت، سرنگون کردن، اما به نتیجه نرسید، به خاطری که ولی فقیه بالا سرش نبود. عراق درست ولی فقیه بالا سرش نیست، ولی خب یه قدری حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله یه تأثیراتی داره که فعلا اینجوری مونده. اما بازم میبینید نخست وزیری میاد سر کار که یکی به نعل میزنه، یکی به میخ. اما کشوری که ولی فقیه بالا سرش باشه، مثل یه پدری که همه رو نگه میداره، مثل یه پدری که همه خطاها رو ازش استفاده میکنه، همه تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه. آقا فرمودن ملت ایران تو فتنه 88 واکسینه شد. برادر از فتنه های آخر زمان نباید ترسید. روایت داره، من امروز گشتم تو منابع اهل سنت پیدا کردم، روایت رو شنیده بودم، تو منابع اهل سنت این روایت رو پیدا کردم. میفرماید، یه صلوات بفرستیم. آقا رسول الله فرمودن لا تکرهو الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه های آخر الزمان کراهت نداشته باشید، بدتون نیاد. یه خاصیت خیلی مهم داره. خداوکیلی نگاه کنید، اصلا این روایت برای امروز ما خلق شده. فتنه های آخر الزمان رو نترسید ازش، کراهت نداشته باشید. چرا؟ چون دیشب گفتیم شفافه. یکی از خصوصیات فتنه های آخرالزمان حضرت فرمودند فإنها تبیر المنافقین، فتنه های آخرالزمان منافقین رو روشن میکنه، منافقین رو سرنگون میکنه. منافقین کیانن؟ اونایی که وصل به کسانی هستن که دشمن اهل بیتن. خیلی شفاف ببین اون طرفی ها از کی حمایت میکنن، ببین کیه که حرفاش زیر و رو میشه. ظاهر هی حضرت آقا حضرت آقا، ولی یکی از فرمایشات آقا رو عمل نمیکنن، از دهنشون نمیفته رهبری، اما کدام یک از دستورات آقا رو عمل کردن؟ فتنه های آخرالزمان اینجوریه. فلسفه این بالا پایین رفتن ها تو این انتخاب هایی که ما میکنیم، اینقدر باید انتخاب غلط بکنیم تا این ملت آخرالزمانی پخته بشه، بفهمه که آقا کار نه دست چپه نه دست راسته نه دست اعتداله، اینا بنا نیست کار بکنن، نه چپ کار کرد نه راست کار کرد نه اعتدال، نیروی جهادی انقلابی ما میخوان. حضرت آقا فرمودن ما یه دولت جوان انقلابی میخوایم، همونایی که رفتن تو جبهه با 20 سال و 18 سال و 19 سال و تا 24 5 سال جنگ و اداره کردن، 8 سال مقاومت کردن، اینا الگو باید بشن. تو هر عرصه نیروی جهادی انقلابی کار کرده پیروز شدیم، موفق شدیم. چرا تو نیروی نظامی ما الان دومیم تو منطقه و تا چشم انداز 1404 باید بشیم اول در منطقه؟ و میشیم انشاءالله. چرا؟ هر جا الگوی شهادت، الگوی جهاد، الگوی نیروی انقلابی رو کار کردیم موفق بودیم. هر گاه نگاهمون به لیبرال و غرب و دشمنا بوده فشل شدیم، شکست خوردیم. هی بالا بریم پایین بیایم، بالا بریم پایین بیایم، تا این ملت بفهمن چه نیرویی رو باید انتخاب کنن. فتنه 88 ملت ما رو واکسینه کرد آقا فرمودن. فتنه 98 بالاتر بود یا فتنه 88؟ بگید. ها؟ 88؟ 88؟ فتنه 98 به مراتب بالاتر از فتنه 88 بود. هم عمقش، هم تدبیری که کرده بودن، هم برنامه‌ریزی که کرده بودن. چرا نتونستن ترفیع ببندن؟ چرا 4-5 روز جمع جور شد؟ به خاطری که ملت بیدار شد تو فتنه 88. واکسینه شد. فتنه 88 از خرداد شروع شد تا 9 دی تونستیم جمعش کنیم، اونم با حضور مردم، اونم با بیداری مردم، اونم با همین ملتی که فهمید بصیرت خرج داد اومد جمع کردیم فتنه رو. مگر دولت مگه میتونست فتنه رو جمع کنه؟ نظام مگه تونست جمع کنه؟ با بصیرت مردم، همین مردم اومدن جلوی فتنه 98 رو گرفتن، سریع خط خودشون رو جدا کردن، بعدم با حضور انقلابیشون محکوم کردن، همه رو بایکوت کردن. خوابی که تو 98 ریخته بودن، خوابی که تو 97 ریخته بودن، این که اصلا دیگه سرنگون کنن کامل انقلاب رو. اما این انقلاب با این فرمولی که مقام معظم رهبری قشنگ داره اجرا میکنه، الحمدلله محکم ایستاده. لا یخافون لومت لائم، پای کار محکم ایستاده. برادر این انقلاب به مسیر خودش ادامه میداد. من سیاسی صحبت نمیکنم، دارم دینی و معرفتی باتون صحبت میکنم. این انقلاب راه خودش رو ادامه میده. من و تو تکلیفمون رو روشن کنیم، من و تو این فتنه ها چشممون رو باز کنیم. ملاک و معیارش رو دیشب گفتم براتون. کسانی که گوششون دم دهن غربه، مورد تایید اونا هستن، آقا امام رضا فرمود ملاک داد دستمون. دیشب روایتش رو براتون خوندم. امام رضا فرمود منافقین در فتنه های آخرالزمان کسانی هستند که میفتن تو دامن کسانی که دشمن اهل بیتن، میفتن تو دامن کسانی که دوست با دشمنان اهل بیت هستن. ملاک داده، معیار داده. تو این مسابقه آخرالزمانی تکلیف خودمون رو باید روشن کنیم. برادرها فتنه های آخر از زمان دیگه مثل فتنه های زمان امیرالمومنین نیست که اگر شخصیتی مثل سلیمان ابن سرد خزاعی سه بار شکست میخوره ولی بازم دوباره بر میگرده توفیق شهادت پیدا میکنه. دیگه آخر از زمان قرار نیست این اتفاقا بیفته. سقوط کنی دیگه میری تو قعر جهنم. سقوط کردن یعنی بیفتی تو دامن غرب و بری اونجا بشی کارشناس شبکه من و تو و صدای آمریکا و ایران نشنال و اینا. سقوط یعنی سقوط دیگه، رفتی. این مسابقه آخر از زمان نیست. ویژگی ها رو گفتیم، حالا شبای بعدم دوباره یه قدری بازم اینا رو توضیح خواهیم داد. فردا شب انشالله بحث مسابقه آخر از زمانیه. یه عده‌ای تو چه زمینه‌ای دارن مسابقه میدن و یه عده‌ای تو چه زمینه‌ای دارن مسابقه میدن. حالا ما تکلیفمون رو باید خودمون روشن کنیم. عرضم تمام. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، 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 صلی الله علیک یا مظلوم 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 یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله. هفت شب از عمر مجلس گذشت. صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله. پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، داد از این همه بیداد به دادم برسید، تشنم شیر ندارم چه کنم حیران، باید آخر چه به او داد به دادم برسید. دیگر از شدت گرما آتش همچون کبیر چاک خورده لب نوزان، به دادم برسید. جای خوارا امشب توی مجلس خالیه، بچه شیراشون رو دست بگیرن و ای صدا بزنن لا اله الا علی لا اله. به دادم برسید، خدا نیاره برای هیچ مردی بچهش جلوی خانومش تشنج کنه بالو پر بزنه. مادر بچه رو اگر رو دستش یه خاری به دستش بره یه زخمی، من دیدم مادرها اصلا میفتن زانوشون خم میشه زانوشون میشکنه نمیتونه تحمل کنه. مادر ببینه اصلا بچهش یه زخمی به صورتش افتاده. دست اسماعیل رو گرفت اوورد در منا چاقو رو گذاش به گردن جوانش ای خواست ببرن خلیل میگه ببر خداوند جلیل میگه نبر اینقدر این کارد رو کشید زیر گلوی نوجوانش قرمز شد دست جوانش رو گرفت اومد پیش هاجر مادر بچه رو بغل گرفت نگاش افتاد زیر گلوی اسماعیل مادر زیر گلو چرا قرمز شده مادر چیزی نیست به خیر گذشت بابا منو به قربانی برده بود کارد بابا اثر نکرد این قرمزی برای حرکات کارد بر گلومه الهی بمیرم این مادر نوشتن تب کرد هاجر یه هفته بیشتر نمون جان به جان آفرین تسلیم کرد آی هاجر جات خالی بود بیای کربلا از همین نسل اسماعیل یه حسینی یه علی یه علی اصغری رو دست گرفت امرد مقابل هنوز ابی عبدالله داره حرف میزنه آی قایم اگه به من رم نمی کنید به این طفل چشمام رم کنید ببینید چجور داره تلزی می کنه هنوز آقا داره حرف می زنه یادید علی رو دستاش بالو پرزن حسین آقا جان آجرن کلا یا بقیت الله اما حسین مرده قلب بزرگی داره اما بمیرم برا قلب مادرش رو با ای منتظر الان آقام علی رو میاره اما دید یه قدم آقا داره میاد دوباره بر میگرده نتونست بیاد طرف خیمه رفت پشت خیمه قبر کوچکی عفن نمود آیا عقل عالم ببین ارباب عالم تا اومد این بچه رو در دل خاک صدای مادرش رو باب حسین اندکی زب یه بار دیگه حسین شد سرم بر پوز آویزان تو میدانی چرا حجمتی از انجر من بیشتر بود ای پدر هر چقدر کار داری به نیت فرج امام زمان دستاتو بلند کن سه مرتبه صداد به کربلا برسه یا حسین